صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه صحت سرمایه زندگی که به همکاری تکنیکی بهروز دلیری و عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. در این برنامه درباره سکته مغزی صحبت می کنیم. 29 اکتبر یا 8 عقرب روز جهانی وقایه از سکته مغزی است. سازمان صحی جهان می گوید که سکته مغزی یکی از عوامل عمده مرگ و میر در جهان است و از هر 4 نفر یک تن امکان دارد که در یک مرحله از زندگی به سکته مغزی دچار شود. دکتر صاحب محبوب الله شفیق متخصص داخله از کابل و دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش مهمانان برنامه هستند. دکتر صاحب اکلیل، خوش آمدین به برنامه. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. همکارای تکنیکیم تلاش میکنه که با دکتر صاحب شفیق هم وصل شویم. انشاءالله با اونا هم از کابل وصل میشیم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و شما را به خود در برنامه داریم. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر آقای سرور از شما که من را دعوت کردید در این برنامه اشتراک بکنم. همچنان از بیننده ها و شنوندگان رادیو آزادی تشکر میکنم که با ما در تماس می شوند.
اکلیل، می خواهیم که هموطنا بفهمم به الفاظ و عبارات بسیار عام فهم و ساده، سکته مغزی یعنی چی و علت اساسی سکته چیست؟ چرا یک انسان به سکته مغزی دچار میشه و یک بخش از مغزش کار خود اعلام میده؟ دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. بعد به سوال جواب شما بگویم که سکته مغزی یا سکته دماغی یک بیماری بسیار معمول است در سنین بالاتر از 50 سالگی. سکته مغزی معنیش این است که جریان خون به یک ناحیه دماغ یا به یک ناحیه مغز توقف می کند، یعنی این که خون به یک ناحیه دماغ نمی رسد. وقتی که خون به یک ناحیه دماغ نرسید، اون قسمت میمرد، یعنی این که حجراتش از بین میرود. و وقتی که حجرات از بین برود، همان ناحیه دماغ وظیفه خود را انجام نمیدهد، بنابراین باعث علائم عصبی میشود. عمدتاً باید گفت که سکته مغزی یا سکته دماغی به دو دلیل به وجود میآید. یعنی این که یک شریان یا رگ خون بند می شود، یا این که رگ خون پاره می شود. اصلا سکته دماغی که هست یک بیماری رگهای دماغ است، یعنی رگها و شریان هایی که به دماغ خون می رساند. بیماری این رگها باعث آن می شود که سکته مغزی رخ بدهد. طوری که قبلا گفتم که یا شریان بند می شود و یا شریان پاره می شود. وقتی که شریان پاره شد، معنیش این است که خون از شریان بیرون برمده و در بالای یک ناحیه مغزی در انساج تجمع بکند، جمع می شود و فشار می آورد بالای نسج دماغی. و در قسمت بندش شریان خون، شریان خون دماغ طوری است که وقتی که شریان یا رگ خون بند شود، جریان خون به دماغ نمی رسد، لحاظا همان قسمت دماغ می میرد، از بین می رود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل از معلومات جامع شما. همکارای تکنیکی بشاره میکنه که دکتر صاحب محبولا شفیق متخصص داخله از کابل با ما وصل شدن. دکتر صاحب شفیق، به برنامه خوش آمدین و تشکر از شما بسیار زیاد که دعوت ما را پذیرفتین و همکاری دائمی با ما دارین همیشگی.
دکتر صاحب شفیق، سلام علیکم و رحمت الله. سرور صاحب، بسیار تشکر از شما که به ما فرصت دادین. سلام و احترام به شما و تمام شنوندگان تقدیم میکنم.
دکتر صاحب شفیق، سکته چند نوع است؟ در گذشته ما اقدر آشنایی نداشتیم یا اخبار کم نشر می شد. دی دو دهه اخیر، ده 15 سال اخیر یا 20 سال اخیر فکر نمی کنن که موارد سکته زیاد شده و علتش چیز؟ تغییر سبک زندگی است، دیجیتالایز شدن زندگی است یا چطور؟ چه فکر می کنین دکتر سیف شفیق؟
بله، من فکر می کنم سکته تعریف شده، سکته مغزی البته ما چندین نوع سکته داریم، امون رقم که شما سوال کردین، سکته مغزی، سکته قلبی که بسیار معمول است در افغانستان و جهان. فعلا ما امروز سر سکته مغزی گپ میزنیم.
بله.
و سکته مغزی در مجموع به سه نوع است. یکی سکته مغزی که از باعث تنگش و یا بندش شریان اعصاب به میان میآید که در این صورت سکته مغزی یک قسمت از مغز با کمبود خون و اکسیژن و مواد غذایی مواجه میشه. این و سکته مغزی را ما اسکمیک استروک میگیم، یا سکته مغزی که از باعث تنگ شدن شریان های یا یکی از شریان مغزی به میان میآید. نوع دوم سکته عبارت از سکته مغزی که در او خونریزی به میان میآید، یعنی شریان هایی که به اعصاب، به حجرات اعصاب خون میرسانه، در او یکی از شریان ها و یا هم چند تا ممکن خونریزی به میان بیاید، یا خون از جریان دوران خون بیرون شوه و به حجرات و انساج مغزی سرایت بکنه، که این نوع سکته مغزی را سکته مغزی میگیم که در این خونریزی اصلا به میان میاد. و نوع سوم سکته عبارت از سکته مغزی کوچک یا مینی استروک یا تی آی یا ترانزینت اسکمیک اتک میگن دکترها برایش. اصلا این سکته ای است که برای مدت بسیار کم ایروا و یا جریان خون به یک قسمت از مغز، حجرات مغز نمیرسه و بعد از یک مدت پس ایروا یا جریان خون نرمال میشه. این سه نوع سکته مغزی در مجموع ما در شرایط افغانستان حال واقعیت چه میبینیم بهتر شده میره روز بروز. و اصلا علت که شما سوال کردین چرا زیاد شده در این اواخر، بالکل شما اشاره کردین برش، اصلا علت عمدهش ای است که عدم تحرکیت در مردم و یا هم استفاده بیش از حد از ماشین ها و موترها که در مجموع فعالیت فیزیکی ما را کم کرده. زمانی که فعالیت فیزیکی کم شوه ای منجر به چاقی میشه و منجر به ازدیاد کلسترول و شحم خون میشه و بالاخره ای ازدیاد چربی خون و عدم تحرکت باعث تنگ شدن شریان ها در تمام قسمت های وجود، بخصوص قسمت های شریان هایی که در قلب قرار دارن، دقیق به خود عضله قلب خون میرسانه که از باعثش باز سکته قلبی به میان میآید و همچنان شریانی که به مغز خون میرسانه و از باعث امی تراکم شحم و چربی در داخل شریان ها بالاخره در نتیجه باز این میشه که شریان ها امی تراکم شحم به مرور زمان باعث بندش داخل شریان میشه و نرسیدن خون به قسمت های مختلف مغز میشه. دیگه علت بسیار بسیار عمدهش امی عدم تحرکت، عدم فعالیت فیزیکی یا کمبود فعالیت فیزیکی، چاقی، فشار بلند، شکر خون، استفاده از سیگریت و الکل، اینمی عوامل بسیار عمده و فاکتورهای خطر بسیار عمده به خاطر سکته مغزی به حساب میره. و همچنان تاریخچه فامیلی، یعنی کسایی که در یکی از اقاربشان، پدر مادر یا برادر خواهر سکته قلبی و یا مغزی داشته در گذشته ها، اونها هم در خطر سکته قلبی و سکته مغزی قرار دارن. تاریخچه فامیلی در این رول بسیار عمده داره. همچنان در مردها این واقعات نسبت به خانم ها بیشتر است. البته در سنین بلند خانم ها هم به این مشکلات مواجه میشن و در صورتی که خانم ها به این مشکلات مواجه شوه باز انظارش وخیم است متاسفانه.
دکتر صاحب شفیق، علتش چیست که مردان بیشتر در معرض سکته قرار میگیرن نسبت به زنان؟
تغییرات هورمونی در داخل خانم هایی که تا زمانی که اینها امی سیکل ماهوار می داشته باشن، امی تغییرات هورمونی باعث جلوگیری از سکته ها میشه. اما زمانی که این مرحله سپری میشه و خانم ها از سنشان از 50 تا 45 بالا میره، امی تغییرات هورمونی در داخل وجودشان برهم میخوره و کاهش پیدا میکنه و بالاخره این واقعیت باز تقریبا مساوی با مردها میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق از معلومات جامع شما. دکتر صاحب اکلیل، شما در اتریش تشریف دارین، در اروپا چطور است؟ موارد سکته فکر نمیکنین زیاد شده در سالهای اخیر و علتش چیست؟ عین عوامل و علتهای داره؟ عدم تحرک و چربی خون و روش خاص خوراکی؟
تشکر از سوال شما. مغزی سکته دماغی در اروپا یکی از بزرگترین عوامل مرگومیر در اروپا است. در ممالک پیشرفته دنیا مثل اروپا و امریکا مهمترین دلایل مرگومیر عبارت از سکته قلبی است، سکته دماغی، امراض سرطانی. و تنها در اتریش که 8 میلیون نفوس دارد، هر سال 25,000 نفر مصاب بیماری سکته مغزی میشه. در آلمان که 80 میلیون نفوس دارد، هر سال 300,000 نفر یا 300,000 نفر مصاب بیماری سکته مغزی میشه. وضعیت که در ممالک اروپایی که داری واقعات مغزی سکته مغزی سال به سال بیشتر شده می رود. دلیلش این است که چاقی روز به روز بیشتر می شود، امراض شریانی بیشتر می شود، سگریت زیاد کشیده می شود، خود بیماری شکر هر سال بیمارانش بیشتر می شود. دلیلی که طرز زندگی مردم تغییر می خورد، معنیش این است که مردم غذاهای چرب و نمکی می خورد و مردم کمتر حرکت می کند، بیشتر از موتر و یا استفاده می کند، سپورت کمتر می شد. بنابراین این دلایل باعث عادی می شه که واقعیت سکته دماغی یا مغزی در اروپا سال به سال زیاد شده می رود. دیگه ای که توقع حیاتی در اروپا سال به سال زیاد شده میره، معنیش این است که هر سال به مسن شدن افراد کمک می شود. معنیش این است که مثلا 10 سال پیش یک شخص در جرمنی یا در آلمان یا در اتریش 80 سال عمر می کرد، امروز مثلا 81-82 سال عمر می کند. برای اندازه ای که توقع حیاتی زیاد شده می رود، برای اندازه ای که افراد سنشان زیاد می شود و هنوز زندگی می کنند، در اینها واقعات سکته مغزی بیشتر دیده می شود.
تشکر دکتر صاحب اکلیل. استفاده از فست فود ها و غذاهایی هم نقش و رول داره؟ استفاده از مشروبات الکلی و با شما به دخانیات اشاره کردین.
دخفن رو دارد. در اروپا که هست فست فود یا غذایی که اجلا تهیه می شود دارای نمک زیاد است، دارای چربی زیاد است، دارای گوشت بیشتر می باشد، اینا زیاد مراجعین دارد، مردم زیاد می خورند، از خاطره که مردم کمتر وقت دارن در راه روان است، یک نفر میره غذا میخورن و خورده میرن. و دیگه ای که سگریت کشیدن سال به سال واقعاتش در نیز مردم زیاد میشه، معنیش این است که مردم به سگریت کشیدن بیشتر روی می آورن. خود سگریت کشیدن باعث این می شود که رگهای خون تنگ شوند و در اثر تنگ شدن بعدا باعث سکته مغزی در شریان‌های دماغی می شود. از طرف دیگر واقعات مخدرات، مثلا خود مخدرات یا الکول، هم باعث این می شود که چربی خون زیاد شود، یک شخص وزن زیاد شود، چاق شود، خود چرخی باعث بالا رفتن فشار خون می شود و خود فشار خون باعث سکته دماغی می شود. علاوه چرخی باعث شکر خون می شود که خود شکر خون باعث آفات شریان در یا شریان ها و یا رگهای خون در دماغ می شود.
و دکتر صاحب چرا مردم نمیتونن که از تنباکو نوشی دست بکشن؟ فشار زندگی یا چطور؟ معلومات شما چی میگه؟
اصلا اینطور است که یکی زیاد چیز میشه، اعلانات میشه. اعلاناتی که مثلا در تلویزیون هست یا مثلا در واقعات مهم سپورت هست، مثلا تربیتی بدی یا قهرمانی فوتبال است یا مثلا یا والیبال است یا کریکت است یا دیگه بازی هست، دی وقتا سیگریت کشیده میشه، این خودش ایران میشه. این که در بازار در هر جایی سیگریت به طور بسیار زیاد فروخته میشه، دیگه اصرف دیگه دلیل روی آوردن مردم به سیگریت کشیدن واضح است که اشتراس روزمره است، مردم زیر فشار هستند و اینا روی می آورند به سیگریت کشیدن و یا الکل خوردن، و خود الکل خوردن و سیگریت کشیدن قسمی که قبلا گفتم و همکار مولانا صف شفیق هم گفتند که باعث تنگ شدن رگهای خون میشه که خود تنگ شدن رگهای خون بعدا سبب سکته مغزی میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. برمیگردیم به دکتر صاحب شفیق. دکتر صاحب شفیق، وقتی که یک انسان مرد یا زن یا حتی طفل معروض شود به سکته کنه، علایمش چیز؟ مثلا امکان داره بیهوش شود، چطور ما بفهمیم که در سکته کده، کدام بیماری دیگه نیست، کدام عارضه دیگه نیست؟ علایم مشخصی سکته کدام است؟ دکتر صاحب شفیق بفرمایید.
بله، اصلا تشخیص سکته را ما اول از نظر کلینیکی میکنیم. وقتی مریض را میبینیم جور تیار است، دفعتا بیهوش میشه، یعنی آنن بیهوش شدن یا آنن ضعیفی یک طرف یا دست یا پای یا آنن مشکلات در تکلم و یا هم به شکل آنی کاهش در دید چشم، اینی موضوعات اگر به شکل آنی به میان بیای ما به طرف سکته مغزی فکر میکنیم. باید بگویم که احتمال بسیار زیاد داره که سکته مغزی باشه، بخصوص ای در کسانی که سن بلند داشته باشه، فشار بلند داشته باشه، یعنی در گذشته ها فشار بلند داشته بوده باشه، فشار بلند، شکر بلند داشته بوده باشن و تاریخچه فامیلی، یعنی فاکتورهای خطر که قبلا از ذکر شد، سیگریت میکشیده باشه، یعنی اعتیاد با سیگریت داشته بوده باشه، اینی فاکتورهای خطر اگر یک نفر داشته باشه، مثلا چاق باشه یا خوراک غیر صحیح داشته باشه، و همی انسان را ما ببینیم که دفعتاً بیهوش میشه یا یک طرفش ضعیف میشه، دست یا پای یا تکلمش با مشکل مواجه میشه یا هم دیدش با مشکل مواجه میشه، این را ما میگیم که ممکن با چی مواجه شده بوده باشه، با سکته مغزی. یک نقطه را در اینجا ما میخوایم که کمی بیشتر واضح بکنم.
بفرمایید.
در ارتباط با دود سیگریت گفتیم تنها مردم فکر میکنن که سیگریت کشیدن خطر داره، درست است که سیگریت کشیدن خطر داره، اما سیگریت کشیدن دست دو هم یک موضوع بسیار مهمی است که خطرناک است. یعنی اگر در یک مجلس یک نفر سیگریت استفاده میکنه، نفرهای دیگه که کسای دیگه که در اون مجلس هستن، اونها هم از دود سیگریت به شکل غیر مستقیم یعنی اونا تنفس میکنن اورا، که به عین اندازه تقریبا، حتی بعضی از کتاب ها میگه که بیشتر از اون این آدمایی که سیگریت دست دو را تنفس میکنن خطرناک است، به خاطر اینکه نفر اول سیگریت را که تنفس میکنه میکشه، اون مستقیما از یک فیلتر دود را کش میکنه، اما کسایی که در ماحول محیط اون قرار دارن، اونا مستقیما بدون کدام فیلتر او دود را تنفس میکنن. بنان این نوع سیگریت کشیدن که سیگریت کشیدن دست دو میگیم، اینها هم یکی از فاکتورهای خطر برای سکته های مغزی و سکته های قلبی شمرده میشوند. در مجموع اگر ما ببینیم این مریضا در حالت در صورتی که یعنی حادثه در قسمت بسیار کوچک مغز به میان آمده باشه، یعنی یک قسمت کوچک مغز خوندیده شده باشه یا هم خون نرسیده باشه، در اون صورت انظار مریضی شکایت مریضی یا علائم مریضی کمتر می باشه. ممکن مریض صحبت کرده نتانه، ممکن یک طرفش فلج باشه و ممکن کوما باشه. اما یعنی خصوصا کسای کوما یا به حالت بیهوشی تام میرن که ساحه مغزی بیشتر موافقه بوده باشه و یا ای که یک شریان بسیار بزرگ به بندش مواجه شده بوده باشه که او شریان یک قسمت اعظم مغز را اروا میکنه. در این حالات ما این هم نبینیم که مریضا در یک کومای بسیار عمیق مراجعه میکنن. بنا در مجموع علائم سکته مغزی از کومای عمیق گرفته تا فلج بودن و یا هم مشکل در تکلم و مشکل در دید میتونه متفاوت باشه.
تشکر دکتر صاحب شفیق. عموما نزد مردم ایتو فکر است که اگر کسی سکته کرد دو میموره، میگه فلانی مرد سکته کرد. میخوایم بفهمیم که سکته در کدام حالات کشنده است و وقتی که یک نفر سکته میکنه مثلا نبضش به جای میباشه، چاردوبر خود حس میکنه نمیکنه، وضعیتش چطور میباشه؟
بله، ما شما سوال خیلی خوبی کردین. اصلا یکی از علتهایی که ما در افغانستان سکته های مغزی بیشتر داریم و روز به روز زیاد شده میره این است که فهم عامه کم است، یعنی آگاهی عامه در ارتباط بسیار کم است. مردم نمیفهمند که چطور جلوگیری بکنن از این حالت، یعنی چطور وقایه کنن خود را از سکته مغزی. معلومات کافی ندارن و کسانی که به این تکلیف مواجه میشن از باعث کاهش معلومات عامه اینها باز بیشتر با مشکلات مواجه میشن. طور مثال یک نفر اگر به سکته مغزی مواجه شود حتمی نیست که این باعث مرگ شود، اما اگر این آدم در این مورد معلومات کافی داشته باشه و این بفهمه که این سکته مغزی است، به زودی بشناسه یا یکی از اقارب فامیلش این به وقت شناسایی بکنه و به وقت به اسرع وقت به شفاخانه انتقال بده، این باز بسیار فوایدی داره. یعنی ما میتونیم گفته که هر قدر که مریض به اسرع وقت به شفاخانه انتقال داده شود، به همون اندازه با همون تناسب احتمال خوب شدنش بیشتر است. نظر به اینکه باز مردم مثلا به سکته مغزی مواجه شوند دو روز بعد یا سه روز بعد به شفاخانه بیاید، باز در این صورت مریضه ولو که اگر سکته مغزی ساحه کمتر هم باشه، باز هم عواقب خوبی نمی داشته باشه و گاهی اوقات پیشرفت میکنه و بالاخره ساحه وسیع تر میشه و مریض به کومای عمیق میره و بالاخره برگشتش باز مشکل میشه. بنابراین چیزی که خیلی زیاد کمک کننده است در تداوی با ما همه است که مریضا یا قارب مریضا به زودترین فرصت مریض را به شفاخانه راجع بکنن. زمانی که میبینن که مریض دفتن مشکل در تکلم پیدا کرد، میبینن که دفتن یک تلج میشه و یا هم گنگسیت و سردردی و دلبده و استفراقات و که ای هم از علایمش بوده میتونه و یا هم کوما و بیوشی بمیان میان، هر چیز زودتر اگر اینها پیش دکتر مراجعه بکنن، برای شفاخانه که خدمات سانسی داشته باشه مراجعه بکنن، دواهایی که در مقدمتر داده میشه او دواها خیلی کمک میکنه و برای ما باز عواقب مریضی را بهتر میسازه. بنان این هم یک موضوع بسیار مهمی است. کسایی که به سکته مغزی یا به یکی از علائم مغزی مواجه میشن و همین میبینن که این مشکلات به میان میاد، هر چه زودتر پیش دکتر مراجعه بکنن، به شفاخانه ببرن انتقال بدن، به خاطر از اینکه در اینجا باز ما دواهایی را میتیم که امو پندیدگی در داخل شریان یا بندش در داخل شریان بیشتر نشه. تراکم پلاتلتس ها یا قسمت های صفحات دموی قسمت های خون است، به بخشی از خون است که تراکم از او در داخل شریان بیشتر نشه و زمانی که ما این رو جلوگیری کنیم طبعا با دوا می کنیم که او دواها را اگر به اسرع وقت داده شوه جلوگیری از تراکم صفحات دموی می کنه و بالاخره بندش تام به میان نمی و بالاخره مریض یعنی به وخامت نمی ره بزودی. یک مسئله در اینجا مهم است که باید ذکر شود، کسانی که در اطراف زندگی میکنن در قریه و قصبات، در اونجا خوش شفاخانه های نزدیک نمی باشه، باز این مردم باید ای را اگر ممکن باشد در صورت که امی علائم به میان میاد تبلیت به نام اسپیرین در دواخانه ها در اطراف یافت میشه. این دوای بسیار عام است. مریض های ما میتونن که امی در تبلیت را به مریض یک نیم صد میلی گرم یا 300 میلی گرم بتن و بعد از او انتقال بتن به طرف شفاخانه. انشاءالله که در این صورت انزار مریضی کمتر میباشه و یعنی با وخامت نمیره بیشتر و تأثیر تداوی ما انشاءالله که بیشتر میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق. میریم نزد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب اکلیل، در علائم سکته که ما دیدم پیش از اینکه به برنامه بیایم، مگه امکان داره در بعضی حالات سکته یک کس اختلال در تکلم نزدش پیدا شوه، مثل که دکتر صاحب شفیق اشاره کردن، کرختی و سوزش قسمت های بدن، همچنین دید خود ناگهان از دست بده؟ میخوایم به شنوندگان عزیز ما دی قسمت معلومات بتین، چون وقتی که مردم درباره علائم سکته معلومات داشته باشن، امکان داره ورخطا نشون و به تدابیر لازم رو بیاورن. دکتر صاحب اکلیل، همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس ما با دکتر صاحب اکلیل قطع شده. باز هم با دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی، کوشش میکنیم تماس ما برقرار شوه. دکتر صاحب شفیق، عین سوال ما از شما میپرسم که اگر در نتیجه سکته کسی دفعتن امی قوی تکلم از دست بده یا دیدش کوتاه شوه، دید خود از دست بده یا دفعتن بیوش شوه، دی قسمت به شنوندگان و خانوادهایی که چنین مریض در خانه پیدا میکنن دفعتن چی توصیه میکنین دکتر صاحب شفیق؟
طبعا این یک حالت عاجل است و در حالت عاجل یک کمی ورخطایی میشه، اما ما توصیه میکنم به مریضان و مریضداران که اگر علائم سکته مغزی را میبینن آرام باشن، اما با سرعت اقدام بکنن، ورخطایی و سراسیمگی نکنن، مواجه نشن با سراسیمگی و ورخطایی. به قسمی که قبلا هم گفتم، هر چیز زودتر پیش دکتر باید مریض را انتقال بدن. در سابقه بسیار معمول بود، فکر میکنم در این اواخر هم در بعضی از ولایت، البته در ولایت دور، مردم هنوز هم، چون قبلا گفتم که آگاهی کمتر است، امی واقعات سکته مغزی را به نام جنیات و به نام مچمچی چی میکنن، تعبیر میکنن و مریض میبرن در یک جای تاریک میندازن یا در زیارت میبرن. این کارها وقت میشد که امی فهم مردم بسیار کم بود در ارتباط با سکته مغزی. فعلا که طبعا قرن 21 است و ما آهسته آهسته داریم در این مورد معلومات خود بیشتر میکنیم، مردم ما میفهمن آهسته آهسته. اگر قرار باشه که مریض را ما در یک جای دور از کلینیک صحی یا یک جای گوشه و زیارت مثلا یا جای تاریک در اونجا نگاه کنیم، این حالت ممکن بسیار خطرناک باشه، به خاطر از اینکه امو التهاب و یا بندشی که در مغز به میان میایه او بیشتر شده میره و بیشتر شده میره و بالاخره مریض از بین میره. اصلا سکته مغزی در بعضی از حالات بدون تداوی هم خوب میشه، شاید هم بعضی مریضا در اونجا خوب شده، مردم استدلال بکنن که مریضای ما خوب شدن. همین مریضای سکته مغزی را اگر ما شما در یک جای آرام در زیر تداوی قرار بدیم بیشتر خوب میشن. البته آرام بودن مریض ها یک فاکتور بسیار مهم است. مغز مریض چون یک صدمه بسیار بزرگی دیده میباشه، او را ما باید آرام نگاه بکنیم و دور از سر و صدا باشه، دور از ورخطایی باشه، دور از مردم، یعنی بیروبار و مردم های زیاد باشن. طبعا سر و صدا اگر زیاد باشه بیشتر ناران میشه و ممکن وخامت پیدا بکنه. شاید هم یکی از دلایلی که مریضا در جای تاریک و یا هم در جایی که سر و صدا کم است اونجا مریضا خوب میشن، شاید یکی از علتهایش همین باشه که اونجا فضا آرام میباشه و مریض استراحت مغزی میداشته باشه. و امکان از این هم است که او سکته ها صاحب بسیار وسیع را معاف کرده نمیباشه در مغز. اما اگر در اینمی حالت ما دوایی که بسیار کمک میکنه از بندش شریان، بندش تام شریان، اگر او هم استفاده کنیم، طبیعی که بسیار مؤثر می باشه. سوالی که شما کردین در ارتباط با از بین رفتن دید چشم به شکل آنی و یا هم مشکل در تکلم و یا هم ضعیفی دست ها، این از علائم سکته های مغزی هست که قبلا من ذکر کردم. زمانی که فامیل ها این حالات را می بینن، بسیار مهم است که به اسرع وقت مریض را به شفاخانه انتقال بدن. طبعا بعد از دیدن مریض در شفاخانه بعضی از معاینات توصیه میشه توسط دکتر، معاینات خون، سیتی اسکن، ایکو و همچنان کاپلر شیران های قسمت گردن و همچنان خصوصا معاینات بسیار عمده که برای ما تشخیص را بسیار واضح می سازد، سیتی اسکن و ام آر آی است که برای ما نشان می ده که آیا این سکته از باعث خونریزی به میان آمده و یا هم از باعث بندش شریان ها، که باز با اساس از او ما تدابیر پلان می کنیم. یک چند روز ممکن مریض به بستر ضرورت داشته باشه در صورتی که مریض در کمای عمیق باشه، و طبعا در صورتی که مریض در کمای عمیق می باشه، در او حالت تداوی داخل بستر داخل شفاخانه بسیار جد مهم است، به خاطر از اینکه در اونجا ما از حالات جلوگیری میکنیم که او حالات بیشتر مریضی را با وخامت میرسانه، مانند فشار بلند که باید کنترل شوه، اکسیژن مریض باید درست تامین شوه، و همچنان در بعضی از حالات مریضا استفراغ میکنن، زمانی که سکته میکنن سر درد شدید پیدا میکنن، استفراغات پیدا میکنن که او استفراغات چون یعنی بیوش میباشن به طرف شش میره و از باعث از اون میکروب به طرف شش میرن و یک سینه و بغل بسیار وخیم پیدا میکنن که این حالت میکروبی جمع سکته مغزی حالت را بسیار با وخامت میرسانه. طبعا این کارها باید اگر تداوی درست میشه در شفاخانه میشه، مریض اگر در خانه باشه و به شفاخانه راجع نشن در اون صورت باعث طبعا خطرات بیشتر و حتی مرگ شده میتونه. بنابراین در مجموع تداوی مریضا اگر زیر نظر دکتر متخصص در شفاخانه صورت بگیره بسیار مهم است و انشاءالله که نتیجه خوبی می داشته باشم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شفیق. ما پیش از اینکه به برنامه بیایم، ما در صفحه فیسبوک خود هم اعلان کرده بودیم که امروز راجع به بیماری سکته مغزی صحبت میکنیم. برخی از مخاطبان ما در فیسبوک برای ما سوالای را ماندن، برخش مشابه است. مخاطب عزیز به نام صفیولا افغان نوشته کردن که اول به شما دکتر صاحب محترم سلام گفتن، بعد از سلام نظرتان هم میخواهد گفتن که سکته مغزی چند دقیقه انسان را میکشد. اما گپی را که پیشتر ما بهش اشاره کردم که اکثر مردم فکر میکنه که سکته یعنی مرگ، گفته که در چند دقیقه انسان را میکشد و چی باعث میشود که اگه انسان دچار سکته مغزی شود. ما فکر میکنم دکتر صاحب شفیق راجع به ای که چی علت سکته مغزی چیسی صحبت های جامعه داشتیم، میخوایم امی اشکالی که نزد این مخاطب ماست که میگه در چند دقیقه انسان را میکشه، اگه برش معلومات بتین بیشتر دکتر صاحب شفیق.
قبلا هم گفتم حتمی نیست که به مرگ به انجامه،
بله،
در صورتی که دیرتر به شفاخانه برسه، در صورتی که مریض عمرش بیشتر باشه، در صورتی که مشکلات توام داشته باشه مانند آفات قلبی، آفات شش، در صورتی که شکرش کنترل نبوده باشه، در صورتی که فشار بسیار بلند داشته بوده باشه و کنترل نشه، در صورتی که ساحه مغزی بیشتر مواف شده بوده باشه و یا هم خونریزی بیشتر صورت گرفته بوده باشه و یا هم خونریزی در یک محراق بسیار مهم مغزی به میان آمده باشه، تمام این حالات خطرناک است و مریض را به وخامت میبره و باعث مرگ شده میتونه. اما سکته هایی که مثلا از در نتیجه آن یک طرف ضعیف میشه یا فلج میشه یا تکلم با مشکل مواجه میشه یا دید با مشکل مواجه میشه و وضعیت شعوری مریض خوب باشه، این سکته ها حتمی نیست که باعث مرگ شوه. ما بسیار مریضایی را داریم که سکته های مغزی می داشته بوده باشن، حتی با حالات بسیار وخیمی هم به شفاخانه می آین اما شفایاب میشه. بنان این ترس شنونده های ما باید از خود دور کنن، سکته مساوی به مرگ نیست، طبیعی که یک حالت خطرناکی هست اما حتمی نیست که به مرگ بیانجامه. اگر به اسرع وقت به شفاخانه انتقال شود مریض، انشاءالله که خطرات مرگ کمتر میشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شفیق. دکتر صاحب اکلیل با ما دوباره وصل شدن. دکتر صاحب اکلیل، آیا اطفال هم دچار سکته میشن؟
در اطفال بسیار نادر است
خب
که یک طفل مسائل سکته شو. اصلا سکته بیماری افراد مسن است، کسانی که بالاتر از 50 عمر دارند. در اروپا معمولا بیشتر از 75، در افرادی که بیشتر از 75 عمر دارند در آنها بیشتری دم می شود. در اطفال بسیار نادر است. در اطفال دیده می شوند که اینها سوی اشکال شیانی دماغی داشته باشند، یا اطفالی که مثلا امراض قلبی داشته باشند که لخته شدن خون زیاد می سازند، یا بیماری قلبی که باعث بی‌نظمی قلبی می شه. اینا میتونن که در اطفال هم باید سکته شون.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق. میایم به قسمت تداوی، شروع میکنیم با کمک های اولیه. اگر شما قبلا هم اشاره داشتین، کمک های اولیه با کسی که دچار سکته مغزی شده باشه چیست و امکانات تداوی بیماران دچار به سکته مغزی در افغانستان چقدر است؟ خودتان آخرین بار کسی را که تداوی کردین از سکته مغزی کی بوده و حالت مریضتان اگر اولش دارین چطور است؟ دکتر صاحب شفیق.
بله من میشنوم. شما سوال کردین که مریضایی که سکته قلبی داشته بوده باشه وضعیت مریض آخر ما چگونه است؟ و قبل از سوالتان من نگرفتم، ببخشید.
سوال اولی می بود که کمک های اولیه در فامیل، در سرک، در راه، در موتر. اگر مثلا ما میریم در یک جای هستیم، دفعه یک نفر سکته کرد، با او چطور کمک کنیم؟ کدام کارا هست که اول باید ما انجام
بدیم؟ بسیار سوال خوبه.
زندگیش نجات بدیم.
بله.
در خانه، در موتر، در جای کار، در وظیفه.
بسیار سوال مهم است. بسیار سوال مهم است. تشکر. خب این ارتباط میگیره به اینکه فاصله مریض چقدر از شفاخانه دور است. در صورتی که مریضا در اطراف باشه، در ولایات و قسمات دوردست، در شهر و شفاخانه ها باشه، این یک رقم مواظبت کرده. و در صورتی که در نزدیک باشه به شفاخانه و در شهرها باشه، دیگر رقم مواظبت کرده. و این همچنان ارتباط داره به وضعیت مریض. مریض در کدام وضعیت است؟ آیا مریض در کمای عمیق است و یا هم در حالتی است که وضعیت شعوری خوبتری داره؟ در صورتی که مریض در کمای عمیق باشه، مواظبت و کمک‌های اولیه که قبل از رسیدن به شفاخانه به او مریض ضرور می باشه خیلی با ارزش است و خیلی کمک کننده است. از او جمله کمک‌ها یکی امیز که ما طرق تنفسی مریض را باز نگه داریم، به خاطر از اینکه مریضایی که در کمای عمیق میرن، این مریضا توانایی ازی را نمی داشته باشند که راهای تنفسی را باز نگهداری بکنن، خصوصا در مریضایی که چاق باشند. در مریضانی که چاق باشند، اما احشایی که در قسمت بلعوم و گلو می باشند، او باز پایین می آید و او راهای تنفسی را بند می کند. دیگر مریض خوب است، اما از باعث بندش راهای تنفسی مریض از بین می رود. این بسیار مهم است. در مریضایی که کوما هستند، باید راهای تنفسی شان را باز نگاه بکنیم. چی رقم باز نگاه داشته میتونیم؟ دو طریقه است. یک طریقه ای است که ما مریض را در یک وضعیت جنبی قرار بدیم، یعنی با یک بغل مریض را پرتیم، هر دو پایش را به وضعیت انجا قرار بدیم که استناد داشته باشه مریض و از وضعیت بغل به طرف وضعیت تخته به پشت به اصطلاح پس بر نگرده. اگر مریض در حالت تخته به پشت خو کرده بوده باشه، او حالت حالتی است که راهای تنفسی بدون شک بند میشه و مریض از بین میره. بنابراین مریض را اگر در یک بغل پرتیم، انشاءالله که راهای تنفسی بند نمیشه. و علائم راهای بندش راهای تنفسی بسیار مهم است که مریضای ما پیوادار و فامیل ها باید بفهمن. و در صورتی که راهای تنفسی مریضا در حالت کوما مسدود میشه، علائمش این است که مریض خورخور میکنه در وقت تنفس، در هر تنفس خورش میکنه. این نشان میده که راهای تنفسی بند است و بسیار به زودی باید به یک بغل وضعیت داده شود به مریض. و دیگر علائمش این است که مریض قسمت های لبهایش کبود میشه. این نشان دهنده کاهش اکسیژن وجود است. اگر لبها کبود شده بوده باشه، نشان میده که راهای تنفسی بند است و وجود به کاهش اکسیژن مواجه است. متاسفانه زمانی که سکته مغزی به میان میاد، خود سکته مغزی رو ما قبلا گفتیم که رگ بندش داره و خون به قسمت های از مغز نمیرسه. وقتی خون نمیرسه این به این معنی است که اکسیژن هم به قسمت مغز نمیرسه. از یک سو در قسمت از مغز خون نمیرسه که اکسیژن نمیرسه، از سوی دیگر در مجموع وجود با کاهش اکسیژن مواجه باشه، این باز به نوبه خود امو حالت سکته مغزی را بیشتر تشدید میکنه و مریض را به خطر مرگ بیشتر مواجه میسازه. از اون خاطر باز نگه داشتن راههای تنفسی بسیار زیاد با ارزش است قبل از اینکه مریض به شفاخانه انتقال شود. و در صورتی که مریض دور باشه و در قصبات و قریه ها باشه، در اون صورت هم ما مریض را به اینمی وضعیت استناد داده در تمام طول را به اینمی وضعیت باید انتقال داده شود. و اگر ممکن باشه که اکسیژن پیدا شود و توسط ماسک با بالون وصل شده اکسیژن برایش در جریان انتقال توصیه شود خیلی مهم است. این در سکته های هست که البته سکته مغزی که از باعث بندش شریان به میان میاد. در صورتی که سکته مغزی از باعث خونریزی به میان آمده باشه، در این حالت هم در صورتی که مریض در کومای عمیق باشه، راههای تنفسی را باید ما باز نگهداری بکنیم. خب راههای تنفسی را یکی امی وضعیت جنبی است که به یک بغل مریض میندازیم، به این صورت تأمین میشه. از طریق دیگه‌ای است که ما مریض را به یک حالت تکیه کردن نیمه نشسته قرار بدیم. در صورتی که خونریزی مغزی موجود باشه، سر مریض را ما باید حداقل 35 درجه بالا نگاه کنیم، به خاطر اینکه اگر سر مریض نشیب داشته باشه و پایین باشه احتمال از این هست که خونریزی بیشتر شود، چون با اساس قوه جاذبه زمین خون در امو قسمت بیشتر میره که پایین باشه. اگر سر پایین باشه و خونریزی شده بوده باشه و ما بیشتر رو پایین نگاه بکنیم، امکان از این هست که خونریزی بیشتر شود. بنابراین سر مریض را ما باید بلند نگهداری بکنیم یا با یک بالش تکیه کردگی بشانیم مریض را در طول راه در جریان انتقال مریض به شفاخانه، و یا هم با دست او را بالا بگیریم تا خونریزی بیشتر نشود. به این طریق هم ما از خونریزی بیشتر جلوگیری میکنیم و هم از بندش راههای تنفسی جلوگیری میکنیم. و اگر ممکن باشه به این مریضا هم اکسیژن داده شود خیلی مهم است. در صورتی که مریضا تاریخچه فشار بلند داشته بوده باشه، اگر ممکن باشه در حالتی که قبل از به شفاخانه میای فشار چک شود، و اگر فشار خیلی زیاد بلند باشه ما میشه که یگان دوای به خاطر کنترل فشار به مریض بدیم، به خصوص در حالتی که مریضا سکته مغزی که ناشی از خونریزی باشه در آن به وجود آمده باشه. به خاطر اینکه اگر فشار بلند باشه و خونریزی صورت گرفته بوده باشه و فشار کنترل نشه، در صورت خونریزی بیشتر میشه و وقامت بیشتر به میان میاد. ما همچنان میتونیم مریض را در یک حالت غیر متحرک در یک امبولانس انتقال بدیم که شور دادن مریض و تحرکت مریض باعث بیشتر خونریزی شده میتونه. و همچنان در جریان انتقال ما اگر مریض ندیدیم که اکسیژنش کم است، اکسیژن برش باید تأمین شوه. و همچنان اگر تب داشته بوده باشه تبش کنترل بکنیم. هر اقل ما میتونیم که دستمال تر کرده به پیشانی به سینه به پاهاش بگذاریم، و به این ترتیب به خاطر از اینکه تب بلند باعث تقاضای بیشتر اعصاب میشه که اگر او تقاضای مواد غذایی و اکسیژن در اونجا به امو اندازه نرسه، مریض بیشتر به وخامت میره، یعنی بخیم میشه وضعیتش. بنابراین در مجموع اینمی حالات حالاتی هست که اگر ما این را مراعات بکنیم قبل از رسیدن به شفاخانه ها، انشاءالله که چیزی که بسیار مهم است امیز که ما وقت را ضایع نکنیم و بسیار ورخطایی هم نکنیم، سراچمگی هم نکنیم و به اسرع وقت مریض را انتقال بدیم. در جریان انتقال همین موضوعات اگر جدی بگیریم بسیار مهم است. در صورتی که سکته مغزی از باعث ترزیزات به میان آمده بوده باشد، مثلا حادثه ترافیکی میشه، صدمه مغزی به میان میاد و خونریزی مغزی به میان میاد، در اینطور حالات باز ما همین نکات را که گفتم در نظر میگیریم. همچنان امی قسمت گردن مریض را که در اینجا مورهای گردن اعصاب بسیار مهم از اینجا خارج شده و فعالیت های وجود را و حرکات وجود را تأمین میکنه، اینمی قسمت گردن هم ممکن صدمه دیده باشه. تشکر. زمانی که ترمیزات یا حادثات یا تروماها یا حادثات ترافیکی بمیان میاد و مریض در او صدمه مغزی میبینه، حتما امکان عظیم موجود است که امی مهره های گردن هم صدمه دیده باشه. در صورتی که مهره های گردن هم صدمه دیده باشه و ما مریض را بدون استناد و بدون فکر نگه داشتن گردن حرکت بتیم، احتمال عجیب است که مریض به فلج دائمی مواجه شوه و اعصاب که از گردن پایین او قطع شوه و مشکلات بیشتر به میان بیاید. بنابراین در این حالات ما گردن مریض را فکس میکنیم به شکلی که یک بالشتک خرد را به طرف راست گردن و یک بالشتک خرد را به طرف چپ گردن میگذاریم و گردنش راست قرار میتیم و به این ترتیب دینمی وضعیت ای را انتقال میتیم. و همچنان در حادثات ممکن ای هم ممکن است که سایر قسمت های وجود صدمه دیده باشه، مثلا ترزیزات استخوان ها، شکستگی استخوان ها، خونریزی های مختلف، اونها را ما اگر خونریزی باشه اون را ما متوقف کنیم، اگر کسر باشه اون را فکس کرده یک استناد بتیم و به یک وضعیت نرمال فکس نگهداری شوه و بعد از اون انتقال شوه. امی کمک های اولیه انشاءالله کمک های بسیار مهم هستن و نجات دهنده زندگی هستن. بسیار ضرور است که قبل از رسیدن شفاخانه به مریض صورت بگیره.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق. دکتر صاحب کلیل، در اروپا امکانات مختلف است بر انتقال بیماران سکته به شفاخانه و تداوی، اگر توضیحات بدین بفرمایید دکتر صاحب کلیل.
سکته مغزی یک واقعه عاجل طبی است. معنیش این است که باید عاجل به بیمار کمک شود، عاجل به بیمار مداوا و تداوی شود، یا ما میگم که medical emergencies. یعنی این درست که اگر بیمار عجلن کمک نشود، بیمار عجلن تداوی نشود، باعث خطرات زیاد خواهد شد. معنیش این است که اگر یک شریان دماغی بسته شده باشد، باید عجلن این بندش باید باز شود در شفاخانه. و یا اگر در دماغ یک نهیه خونیزی رخ داده باشد، یعنی اینکه یک شریان یک رگ خون پاره شده باشد، خونیزی رخ داده باشد، باید عجلا این خونیزی توقف داده شود و خونی که خارج شده از شریان برای انساج دماغ ششته باید این از بین برده شود. این طور است که در ممالک اروپایی از طریق امبولانسا بیمار عجلا در ظرف 15 دقیقه به بیمارستان رسانده میشه و در بیمارستان طوری که گفتم که هر ثانیه ارزش خود داره. یعنی اگر بیمار یک دقیقه وقتر به شفاخانه برسه خسارتش بیشتر است نظر به این که یک دقیقه وقتر به شفاخانه برسه. به این حساب میگه که به انگلیسی میگه که time is gold، یعنی وقت لاست. هر دقیقه که میبذارد امکانات فلشدن بیمار زیاد است، امکانات اختلاسات و یا عوارض بعدی بیمار بیشتر است. و دیگه ای که در ممالک اروپایی مراکز مجهز نویرو سرجری، یعنی جراحی عصبی وجود دارد. مثلا اگه بیمار شریان دماغی یا مغزش پاره شده باشد، خونریزی جریان داشته باشد، این بیمار دفعه عاجل عملیات میشه و نهی که خون جمع شده باشد او پاک میشه. یعنی که مثلا اگر یک شریان بند شده باشد، شریان چه نوع بند میشه با کدام دلیل؟ مثلا یک بیمار بی‌نظمی قلبی دارد. بی‌نظمی قلبی معنیش این است که هر قلب در هر دقیقه بین 60 الى 100 دفعه ضربان دارد، یعنی بین 60 الى 100 دفعه قلب حرکت میکند. و وقتی که یعنی مثلا اگر ما فرض کنیم که یک قلب در یک دقیقه 60 دفعه حرکت میکند، معنیش این است که در هر ثانیه یک دفعه حرکت میکند. اگر قلب در یک ثانیه 200 دفعه حرکت کند، یا مثلا در 200 ثانیه هیچ حرکت نکند، این را میگوید که یک بی‌نظمی قلبی است. این بی‌نظمی قلبی باعث از این میشه که خون در داخل قلب لخته شود یا علقه بگیرد و این علقه از طریق جریان خون با بدنات میرسه در یک شریان بند میسازه از داخل، شریان که داخل بند شد امون ای که به او خون نمیرسه، مصابی امی سکسه دماغی میشه. یعنی امون ای دماغی وظیفه خود را از دست میگد. و در اروپا در فکر در تیار مالی که دنیا نیز دواهای وجود دارد که امی علاقه را عجلا از بین میبرد، علاقه را لایز میکند، یعنی علاقه را علاقه خونه که باعث بنده شیران خون شده ای را لایز میکند، یا بند حل میسازد یا ای را رقیق میسازد، ای را از بین میبرد. و ارخدر و اختر که ای علاقه بند حل شود یا از بین برده شود، به همان اندازه بیمار ابزار خوبتر و عواقب خوبتر دارد.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبکلیل. دکتر سب شفیق، یک بیمار سکته مغزی تداویش چقدر طول میکشه در شفاخانه در افغانستان؟ امکاناتش آیا در همه شفاخانه است و چقدر هزینه داره؟ دکتر سب شفیق.
بله، سکته مغزی که در او مریضا به کمای عمیق میرن، طول دوام تداویش کم بیشتر است و مصارف هم خیلی گزاف، بخاطر از اینکه این مریضا معمولا در مراقبت های جدی تداوی میشن و در مراقبت جدی مصارف بیشتر میباشه. اما سکته های مغزی که زیاد وخیم نمیباشن، شعوری مریض خوب میباشه، تنها قسمتی از مریض فلج و یا ضعیف میباشه، در اون صورت ما مریضا را یک تا دو روز بعد معمولا رخصت میکنیم. یک مرحله بسیار مهم تداوی در خانه میباشه بعد از سکته های مغزی که او را ما مرحله احیای مجدد میگیم. اون مرحله باید یک مرحله طولانی بوده میتونه، بخصوص به مریضایی که سکته مغزی و کماهای عمیق رفته بوده باشن، یعنی در کمای عمیق باشن. این مریضا باید زمانی که خوب میشن مدت 3 تا 6 ماه مرحله ریهابیلیتیشن یا احیای مجددشان در خانه و یا مراکزی که بخاطر از او احیای مجدد مهیا میکنن در اونجا سپری میشه. این مرحله هم بسیار گزاف و پرمصرف است. اگر ما اوسط بگیریم در مریضای آی سی یو که مثلا حدود 7 روز اوریج در آی سی یو اینا به شکل اوسط تداوی میشن، تقریبا در مدت 7 روز اینا حدود 1.5 تا 2 لک روپیه مصرف میاین سرش. این موضوع اگر ما بسنجیم به اسلام، باز ایره درک کرده میتونیم که اگر ما پرهیز بکنیم و ما وقایه بکنیم خود را از سکته های مغزی و مثلا سیگریت و اعتیاد را کم کنیم و قطع کنیم و یا هم وزن خود را کم کنیم و غذای صحیح بخوریم و یا ورزش بکنیم، بسیار راحت و بسیار آسان و بسیار ارزان است.
دکتر سب شفیق،
بله،
در آخر 2 دقیقه برنامه توصیه های خواهیم داشت به هموطنان که چطور خود از سکته وقایه کنن. میخواستیم در این قسمت صحبت داشته باشیم راجع به همی تداوی تعقیبی و یا توان بخشی. اتو امکانات هست در افغانستان برای مثلا فیزیوتراپی یا توان بخشی که بیمار سکته قلبی که تداوی شده باشه در شفاخانه و بعد از او تعقیب کنه تداوی خوده، فیزیوتراپی از طریق بخشای دیگه؟
بله، این بخش بسیار مهم است. زمانی که مریض از سکته مغزی خوب میشه، در او حالات مریضا به احیای مجدد ضرورت می داشته باشه، به توان بخشی ضرورت می داشته باشه، که در اونجا باز یک بخش بسیار عمده از این رما مختص می تیم به فیزیوتراپی، حرکات قسمت های فلج شده. این بسیار مهم است. امی حرکات قسمت های فلج وجود را اگر ما شما هر چقدر بیشتر تحرکات بتیم، مساج بتیم و فیزیوتراپی بکنیم، امو خاطر چانس بیشتر احیای مجدد و بهتر شدن داره. بلکل این موضوع مهم است که این را ما در شفاخانه هم به مریضا میگیم و اینا را میفهمانیم که در خانه هم این را تطبیق بکنن. موضوع وقایه و جلوگیری خیلی مهم است. قبل از اینکه ما به وقایه برم، یک نکته را خدمت شما عرض کنم که در صورتی که مریض به کوما میباشه و به شفاخانه انتقال میشه، در او حالت به مریض خوراک داده نشه، جوس داده نشه، مایعات داده نشه که او وضعیت را بیشتر وخیم میشه. در خصوص مریضانی که در حالت کوما هستن و وضعیت بیهوشی داشته باشن، در این حالت در مفهوم ما عام است که یگان جوس و شربت و یگان چیز میتن که قطعا باید داده نشه، به خاطر اینکه او مریض توانای بالا کردن از او را نمی داشته باشه و به طرف شش میره که وضعیت مریض را بیشتر وخیم میشه. در قسمت وقایه خدمت دوستان ما عرض بکنیم که بهترین وقایه امو است که ما اونمو فاکتورهای خطر را که قبلا ذکر کردیم، چاقی، استفاده از غذاهای غیر صحیح مانند کولیسترول و غذاهای کربوهیدرات دار، استفاده از سیگریت، استفاده از الکل، از اینا جلوگیری شوه، شکر کنترل شوه به وقت به شکل درست و فشار به شکل درست کنترل شوه و فعالیت فیزیکی بیشتر شوه، روزانه یک ساعت نیم ساعت منظم ورزش صورت بگیره، از استرس ها و تشویش ها تا جایی که ممکن است جلوگیری شوه، استرس کم شوه و به این ترتیب اینی موضوعات را اگر ما به شکل درست تعقیب کنیم وقایه میشه، مریضی چانسش کم میشه. غذاهای صحی میوه‌جات است، سبزیجات است و ترکاریجات است بیشتر از استفاده شوه. در قسمت گوشت و لحمیات بهتر است که از گوشت ماهی و گوشت مرغ استفاده شوه، از گوشت هایی که چربی بیشتر داره از او اجتناب شوه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق. دکتر صاحب کلیل، اگه شما به خاطر وقایه توصیه های به هموطنان داشته باشین بفرمایید.
من توصیه های من این است که قسمی که دکتر صاحب محترم گفتن، سیگریت نکشید، از نمک، شکر و چربی کم استفاده کنید و بیشتر سپورت کنید، تربیت بدنی کنید، کوشش کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید، حتما نزد دکتر معالج بروید و فشار خون خود را معالجه کنید.
تشکر. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. ما از دکتر صاحب محبوب الله شفیق متخصص داخله از کابل و دکتر صاحب محمد نعیم اکریل متخصص طب عمومی از اتریش تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را با خداوند کریم بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
ز جهان